بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه 13.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فالذي يقتزيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القصف من دليل نقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تعبيله لم يمكن ترخه. فأكثر این بود که آیا حکم عقل قطعی حجت است یا حجت نیست. عرض شد 5 مطلب در این تنبیه وجود دارد. مطلب اول و دوم ذکر شد، مطلب سوم در رابطه با نظر مرحوم شیخ انصاری است. ایشون مثل اکثر موارد به طور خلاصه در عرض چند خط نظرشون رو بیان می فرمایند ما قبلن گفتیم حجیت قطع ذاتی است و قابل انفکاک از قطع نمی باشد، بنابراین قطع حجت است از هر راه و هر طریقی که قطع پیدا شود. بعد نتیجه میگیرند پس اگر ما قطع پیدا کردیم از دلیل عقل به مسئله، اگر به روایتی برخوردیم که ظاهراً معارض با این دلیل عقل بود، اون روایت و اون دلیل شرع رو باید توجیه کنیم. مثلاً به دلیل عقلی قطعی ثابت شده خداوند جسم نیست. اگر آیه قرآن ظاهراً برخلاف بود و جاء ربک
و الملک و صفن صفا. که ظاهر آیه اینه که مجیء الله هست، لازمش اینه که خداوند دارای جسم است. خب اینو باید توجیه کنیم، بگیم و جاء امر ربک، یا وجوه یومئذ الی ربها ناظره. وجوه یومئذ الی ربها ناظره، مردم روز قیامت به خدا نگاه میکنن، لازمش اینه که خدا جسم است. اینو توجیه میکنیم، میگیم ناظرتون الى رحمت ربها، و بعد میفرمایند مرحوم شیخ همچنین اگر برای انسان از دلیل شرعی قطع پیدا شد به یک مطلبی، حکم عقل آمد ظاهراً با این مطلب مخالف بود، اونجا باید ما در اون حکم عقل بررسی کنیم و یقیناً اون حکم عقل حکم عقل صحیح نیست یا مغالطه یا حکم عقل نیست حکم عرفه و غیره. مثلا تمام ادیان الهی اتفاق دارند که عالم حادثون زمانن، جهان حدوث زمانی داره. اگر کسی بیاد این دلیل عقل رو، اگر کسی بیاد با دلیل عقل با این حکم مخالفت کنه، بگه عقل میگوید خداوند علت به وجود آورنده عالم است، سلام، و انفکاک علت از معلول محال است، پس باید عالم هم مثل خداوند قدیم باشد. یک دلیل عقل است در مقابل اون حکم عقلی قطعی، حکم شرعی قطعی باشه، حکم شرعی قطعی، که حکم شرع میگفت عالم حادث است قدیم نیست، می‌فرمایند اینجا وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم این حکم عقل یک مغالطه است. به علت این که اگر علت موجب باشد، موجبه موجب یعنی جبری، اگر علت موجب باشد انفکاک علت از معلول یا اثر از مؤثر محال است و الا فاعل مختار هیچ اشکالی نداره. انفکاک و جدایی بین او و اثرش باشد، خودش باشه اثرش نباشه، در فاعل مختار اشکال نداره. اون آتشه که هر وقت باشه باید حرارتش باشه، باید گرماش باشه. حالا یک مثال بود علایه ها. در پایان هم می‌فرمایند به طور کلی اصلا ما بین حکم عقل قطعی یا حکم عقل فطری با احکام قطعیه شرعی هیچ مورد تعارضی نداریم، اصلا جایی نیست که موردی نداریم که حکم عقل قطعی با حکم شرع قطعی با هم تعارض بنمایند. این هم خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری که مطلب سوم شد. فالذی یقتضیه النظر وفاقا لأکثر اهل نظر، اون چرا که اقتضا میکند او را نظر و دقت در حالتی که موافقن با این مسئله اکثر اهل نظر و اهل دقت، انه کلما حصل القطع، این که هر وقت قطع پیدا بشود از دلیل عقلی، اگر جایی ما از دلیل عقلی قطع به یک مطلبی پیدا کنیم اون حجت دیگه، فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی، اصلا ممکن نیست، جواز به معنای امکان زیاد به کار میره، ممکن نیست این که معارضه کند با این حکم عقل دلیل نقلی. و ان وجد ما ظاهره المعارضه، اگر پیدا شد اون چی که ظاهرش معارضه است، شما یه روایتی پیدا کردین دیدین ظاهرن با دلیل عقلی قطعی معارضه، فلا بد من تعویله، باید توجیهش کنیم. این لم یمکن طرحه، اگه طرحش ممکن نباشه، اولا اگه خبر واحد باشه که طرحش ممکنه هیچی بهش عمل نمی کنیم. موارد زیادی هم داریم که به خبر واحد و به روایات آحاد عمل نمی شود. اینجا تفصیل مطلب در شرح تجرید و باب هادی عشر، در باب هادی عشر و شرح تجرید در بحث صفات سلبی خداوند، اونجا یه بحث مفصلی را آقایون مطرح میکنن که حکم عقل قطعی بر ظاهر روایات و اینها مقدم است و به چه دلیل، مفصل بحث میکنن. و کلما حصل القطع من دلیل نقلی، از این طرف هم میفرمان مطلب همینه، هر جا که حاصل شد قطع از یک دلیل نقلی، مثال میزنن، مثالی که از خارج توضیح دادیم، مثل قطع حاصل از اجماع جمیع شرایع، همه ادیان اتفاق دارن، علی حدوث العالم زمانه، بر این که عالم حدوث زمانی داره، فلا يجوز ان يحصل القطع على خلافی من دلیل عقلی، دیگه ممکن نیست این که حاصل بشه قطع بر خلاف این مسئله از یک دلیل عقلی، که اون دلیل عقلی چیه؟ مثل استحاله تخلف اثر از مؤثر. کسی بیاد از این راه ثابت کند قدم عالم رو، بگه که العالم اثر القدیم و اثر القدیم قدیمون فالعالم قدیمون، میفرماین نه. اینجا ما وقتی دقت کنیم میبینیم این یک مغالطه هست. این عرض کنم که صغرای کبرای منتج نتیجه صحیح نمیباشند. ولو حصل منه صورت و برهانه، اگه صورت برهانی از این مسئله درست بشه که ما گفتیم کانت شبهتون بی مقابل بدیهه، مثل یک شبهه در مقابل یک امر واضح و آشکاری، مثل یک کسی بیاد با عرض کنم که صوفیست مثلا با شکاکیت بگه آقا خورشید نیستش، خب یه چیز بدیهی واضحی انسان میبینه دیگه قابل شک و تردید هم نخواهد بود. پس بنابراین به طور کلی نتیجه این شد که اگر انسان قطع پیدا کرد از دلیل عقلی و یا دلیل نقلی، خلاصه و قطع حجته، چیزی هم ظاهرن مخالف با او بود، او رو باید توجیه کرد. ولی میفرمایند ما از این بالاتر ادعا میکنیم، اصلا در عقل فطری و عقل بدیهی ما به هیچ وجه نداریم که حکم عقل مخالف با حکم شرع باشه، لکن هازا لا یتعطا، لکن این مخالفت و این تعارض نمی آید، ممکن نیست در عقل بدیهی از قبیل الواحد و نصف الاثنین و نه در عقل فطری خالی از شوائب اوهام. در این دو مورد اصلا حکم عقل معارض با حکم شرع قطعی نمی کنه. فلابد فی مورده ما، پس لابد دیم در مورد عقل بدیهی و عقل فطری از ملتزم شدن به عدم حصول قطع از نقل بر خلافش. اصلا از روایات بر خلاف این دو عقل هیچ حکم قطعی استفاده نمی شود. لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات، به خاطر اینکه دلیل های قطعی نظری در روایات و آیاتمون مضبوط و محصور است. اون ادله‌ای که موجب قطع میشه خبر متواتر است و اجماع محصل است. خب شما در بین اخبار متواتر، اخبار در وسائل شیعه هستش، شما یه مورد پیدا کنید که خبر متواتری بر یک مطلبی دلالت کنه و اون مضمون خبر متواتر که قطعی باشه با حکم بدیهی عقلی معارض باشه، اصلا نداری. لأن بل میفرمان لأن الأدلة القطعية النظرية در باب نقلیات مضبوط و محصور است، لیس فیها شیء یصادم العقل البدیهی او الفطری، نیست در ضمن این نقلیات چیزی که تعارض کند با عقل بدیهی و یا با عقل فطری. فإن قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک. مطلب چهارم، ذکر یک دلیل دیگر است بر نظر اخباری. در مطلب دوم که نقل کلام اخباریین بود، از مجموعه کلماتشون چنین استفاده شد که علت عدم حجیت عقل کثرت خطاست. این حرفشون مرحوم شیخ از این حرف جواب دادن، فرمودن در ادله عقلی کثرت خطا نیست، علا فرض که باشه در ادله شرعیم چنین است. در ادله عقلی، عقلی قطعی کثرت خطا نیست، و بر فرض که باشه ما ادعا میکنیم در ادله شرعی هم همین طوره، پس باید هیچ کدوم حجت نباشه. مطلب چهارم ذکر دلیل دیگر است. می‌فرمایند ممکن است دلیل اخباریین بر عدم حجیت عقل روایات باشه. ما کاری به خطا نداریم، خطا داره یا نداره، ما یه سلسله روایات داریم که این روایات میان تصریح میکنن، میگن احکام شرعی رو فقط باید از ائمه معصومین علیه السلام بگیرید. و واسطه در حکم شرعی باید امام یا پیامبر باشه. از این روایات نتیجه میگیریم اگر عقل یه حکمی رو از احکام مولا متوجه شد، این حکم عقل حجت نیست، واجب الاتباع نیست، ولو در واقع موافق با حکم واقعی هم باشد. چرا؟ چون امام و پیامبر این حکم رو بیان نکردند. سه روایت مرحوم شیخ اینجا نقل میکنند. خلاصه یک روایت این است که صحیحه زراره است، امام علیه السلام میفرمایند اگر کسی شب عبادت کن، روز روزه بگیر، همه عمرش حج بره، همه مالش رو صدقه بده در راه خدا، ولی این اعمال به دست طور ولی الله نباشند، هیچ ثواب و اجری بر این اعمال خیرش نمیبرند. از این روایت نتیجه میگیریم هر امر خیری اگه به دستور امام معصوم باشد ارزش دارد، اگه به دستور غیر امام معصوم باشه، حالا عقل یا غیر عقل، هر کسی، این اعمال خیر ثواب و ارزشی ندارد. پس نتیجه این شد که روایات اهل البیت در رابطه با احکام شرعی حجت است فقط، و عقل هیچ گونه حجیتی در این رابطه ندارد. سوال، یه هنوز دنباله حرف اخباریه. سوال، اگر شمای اخباریین با این قاطعیت اثبات کردید که عقل حجت نیست مطلقا، چرا اولا شما گفتید اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد؟ سلام علیکم، ما نمیدونیم چی کار کنیم. اگه این روایات درسته و مضمونش صحیح هست، شما باید فتوا بدید بگید روایات بر عقل فطری مقدم است. چرا شما دیگه گفتید اشکالون؟ این اولا و ثانیا، بعضی از شماها از این بالاتر گفتید. صاحب حدایق تصریح فرمود که عقل فطری حجتون من حجج الله. در مقام جواب اخباریین میگن ما که گفتیم عقل فطری حجت است، به خاطر این است که یه روایات دیگه هم داریم که مضمون اون روایات این است که العقل حجتون من حجج الله. یا روایت داریم خداوند عقل رو خلق کرد، فقال له اقبل فاقبل، و قال ادبر فادبر، فقال الله بک اصیب، بک اصیب یعنی به توسط توی عقل ثواب میدم، و بک اعاقب، ثواب و عقاب محورش عقله. اخباریین میگن چون این گونه روایات داریم، ما این روایات رو حمل میکنیم بر عقل فطری، لذا عقل فطری میشه حجت. نقل هم که حجته. اگه در یه مورد دو تا حجت با هم تعارض کردن، خب ما اشکال داریم دیگه، متحیریم که حجت باطنی رو مقدم بداریم که عقل باشه، یا حجت ظاهری رو که نقل باشه، روایات باشه. خب حرف اخباری اینه دیگه. بله، فعلا حرف آقای نقل میکنه. این خلاصه دلیلشون. در پایان مؤیدی از کلام مرحوم سید سعد نقل میکنن که اون کلام دیگه نکته خارجی نداره، از رو تطبیق میکنه. مرحوم شیخ از این دلیل هم جواب میدن. عرض شد مطلب چهارم در ذکر یک دلیل تازه است در رابطه با مدعای علمای اخباری که قائل به عدم حجیت عقل هستند. فإن قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک، شاید نظر این علما در این که میگن عقل حجت نیست، الا ما یستفاد من الاخبار، به چیزی است که از روایات استفاده میشه، کاری به کثرت خطا ندارن که شما بگید شرع هم همین طوره، ادله شرعی هم همین طوره. نه، اینا میگن ما از روایات استفاده میکنیم که عقل حجت نیست. مثل قول ائمه معصومین علیهم السلام، حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، حرام بر شما که مطلبی رو بگید، حکمی از احکام الله رو بیان کنید مادامی که از ما نشنیدید. پس حکم شرعی رو مستقیم باید از امام شنید. اگر عقل داله بر یک حکم شرعی بود، انسان نمیتونه بگه این حکم شرعیه. و قولهم علیهم السلام، حدیث زراره، لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله ولم يعرف ولایت ولی الله، ولایت ولی الله رو نشناخت، ولی الله رو نمیشناخت، چرا بشناسه ولی الله رو؟ فیکون اعماله به دلالته، تا اینکه اعمال و کارهاش به دلالت و راهنمایی و دستور ولی الله باشه. فیوالی، پس اون ولی الله رو به عنوان ولی و رهبر و دستور دهنده و حاکم انتخاب کنه. اگه چنین نبود، ما کان له علی الله ثواب، این ثواب نداره. پس حکم شرعی اگر به دستور ولی الله نباشه ارزش نداره، ولو عقل بگه. روایت سوم، و قولهم علیهم السلام، من دان الله به غیر سماع من صادق فهو کذا و کذا، هر کس مطلبی رو به خدا نسبت بده بدون شنیدن از یک، عرض کنم که امام صادقی، فهو کذا و کذا، این قد عقاب داره و چنین و چنانه. خب از مجموعه این روایات چین استفاده میکنیم؟ الا غیر ذالک از روایات، من ان الواجب علینا، که این روایات بیان میکنن اینکه اون چی که بر ما واجب است، هو امتثال احکام الله تعالی التي بلغها حججه علیهم السلام، استفاده میکنیم وظیفه ما امتثال کردن احکام الله است که برساند اون احکام الله را حجج الله علیهم السلام، یعنی احکامی اطاعتش واجبه که ائمه معصومین و پیامبر اونها رو مطرح کنن. و کل حکم لم یکن الحجت و واسطتون فی تبلیغه، هر حکمی که امام معصوم واسطه در تبلیغش نباشه، لم یجب امتثاله، امتثالش بر ما واجب نیست. بل یکون من اما سکت الله عنه، بلکه این احکام از قبیل این مضمون این حدیث میشه. روایت داریم اسکتو اما سکت الله عنه، از اون چی که خدا ساکته، مطلبی رو که خداوند به دوش شما وظیفه نگذاشته، شما هم ساکت باشید، دنبال اون وظیفه نرید. خب اگر امام و پیامبر حکمی رو بیان نکردن، شما چرا میرید دنبال حکم عقل؟ خودتون مجبور میکنید از راه عقل یا حکمی برای خودتون درست کنید، نمیخواد برید. فإن معنا سکوتی عن، معنای سکوت خداوند از اون مطلب، عدم و امر اولیائهی، این است که امر نکرده اولیاء خودش را به تبلیغهی، به این که اون وظیفه رو تبلیغ کنن. پس وقتی اولیاء الله تبلیغ نکردن، شما مجبورین دنبال حکم عقل برید، از راه حکم عقل به اون مسئله برسید. و حین اذن اون چی که نتیجه میگیریم اینه، فل حکم المنکشف و بغیر واسطه الحجه، حکمی که کشف شود بدون واسطه حجت، بدون واسطه امام معصوم، ملغن فی نظر الشارع، این حکم ملغات، ارزش نداره، واجب الاتباع نیست. وین کان مطابقا للواقعه، ولو مطابق با واقع باشه. خب معید این مطلب همون مسئله صدقه است. امام فرمودن اگر کسی تمام اموالش رو بدون دستور ولی الله صدقه بده ارزش نداره. با اینکه صدقه دادن قطعا کار خوبیه، احسان به دیگرم قطعا کار خوبیه، ولی همین احسان اگر به دستور امام معصوم نباشه ارزش نداره. کما یشهد به تصریح الامام علیه السلام، چون که شهادت میدهد به این مطلب، تصریح کلام امام به نفی ثواب علی التصدق به جمیع الاموال. امام نفی میکنن ثواب رو بر صدقه دادن به جمیع المال، مع القطع بکونه محبوبا و مرضیا عند الله. با اینکه قطع داریم به بودن اون صدقه محبوب و مرضی عند الله، ولی همین صدقه اگر به دستور ولی الله نباشه خلاصه ارزشی نداره. این صریح روایت. نه دیگه، اسکتو اما سکت الله عن. دو موردی که خداوند ساکت شده، یعنی چیزی حکمی درش نیست، شما هم دیگه حکم از خودتون یا از عقل درست نکنید. بله، حالا به جوابش میرسیم انشاءالله. و وجه الاستشکال فی تقدیم نقلی علی العقل الفطری. این اشاره به جواب از اون اشکال و سوالی است که ما از اخبارین داشتیم. سوال کردیم اگر شما به ظرف قاطع از این اخبار نتیجه گرفتید که فقط نقل حجت و عقل حجت نیست، خب پس چرا اونجایی که گفتیم تعارض بین نقل و بین عقل فطری است، گفتیم ما اشکال داریم نمیدونیم عقل مقدمه یا نقل؟ خب باید صریحا فتوا بدید که عقل باطل، نقل مقدمه. جهتش چیه؟ وجه اشکال داشتن اخباریین در تقدیم نقلی بر عقل فطری سلیم، وجهش اینه، ما ورد من النقل المتواتر، روایات متواتری داریم، علا حجیت العقل، برای اینکه عقل حجته، و انهو حجت باطنه، عقل حجت باطنیست چنانچه امام حجت ظاهریست، و انهو مما یعبد به الرحمن، عقل چیزیست که به توسط او خداوند عبادت میشه، و یکتسب به الجنان و نحوه ها، مما یستفاد و من، که از این روایات استفاده میشود، کون العقل السلیم ایزن حجت من الحجج، عقل سلیم فطری حجتی از حجج الله هست. فل حکم المستکشف به، پس حکمی که کشف شود به توسط این عقل فطری، حکم بلغه رسول الباطنی، حکمی است که پیامبر باطنی این حکم رو تبلیغ کرده. الذی هو شرع من داخل، این یک اصطلاحه، میگن العقل شرع من داخل، عقل شرع داخلی است، کما ان الشرع عقل من خارج، چنان که شرع عقل خارجی است، یعنی هر دو حجت خواهند بود. پس بنابراین جهت اشکال اخبارین این شد که روایاتی داریم میگن عقل فطری حجته، نقلم که حجته، این دو با هم تعارض کردن، ما برامون مشکله، نمیدونیم کدوم یکی رو مقدم بداریم. و مما یشیر الی ما ذکرنا من قبل هؤلاء ما ذکره سید الصدر، و از اون چنون چیزهایی که اشاره دارد به این مطلبی که ما ذکر کردیم او را، که مراد اخبارین اینه که از روایات استفاده میکنیم، هر امری که از طریق امام و پیامبر برسه او حکم حکم الله، هر طریقی، هر حکمی که از غیر اینا برسه حکم الله نیست، اطاعتش واجب نیست. اشاره به اون چی که ما ذکر کردیم او را از طرف خود اخباریین، ما ذکره سید الصدر در کتاب شرح وافیه فی جمله کلام الله، در ضمن سخنی که ایشون داره فی حکم ما یستقل به العقل، در باب مستقلات عقلیه وقتی بحث میکنه به این شکل میگه، ما لفظه، لفظش اینه، ایشون میگه ان المعلوم، اون چی که معلومه، قطعیه، یقینیه، هو انه یجب فعل شیء او ترکه، این که واجب انسان یک کاری رو انجام بده یا ترک کنه، او لا یجب، یا نه فعل و ترک واجب نیست، اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمتی او غیره ما من جهت نقل قول المعصوم. میفرمایند این که ما یقین داریم که واجب فلان شیء رو انجام بده انسان یا ترک کنه یا واجب نیست، این حکم شرعی مسجله در این صورت، اونگاه که حاصل شود زن یا قطع به وجوب شیء و یا حرمت شیء یا غیر وجوب و حرمت، استحباب و کراهت، من جهت نقل قول المعصوم، از جهت روایت قول معصوم، اگر شما فهمیدید یه چیز واجبه یا حرامه، خب باید اطاعت کنی، یا فعل معصوم و یا تقریر معصوم. لا انه، نه این که شما از هر راهی ولو حکم عقل فهمیدید که یه چیزی واجبه برید دنبالش، نهی لازم نیست. لا انه یجب و فعله او ترکه، نه این که واجب باشه فعل یک شی و یا ترک یک شی یا واجب نباشه، مع حصول ما من ای طریق امکان، با این که این وجوب و حرمت حاصل بشن از هر راهی که باشه، ولو از راه حکم عقل. نه، ما یه حرف رو نمیزنیم، وجوب و حرمتی حجته که از راه روایات به دست بیاد، نه از هر طریقی باشه ولو حکم عقل. پس بنابراین خلاصه مطلب ایشونم مؤید شد، برای این که حرف اخباریین اینه حکم الله اگر از طریق روایات به دست آمد حجته، اگر از طریق عقل به دست آمد، ولو از این حرف استفاده میشه که اخباریین میگن عقل میتونه به حکم الله برسه، ولی اگرم به حکم الله رسید این نظر عقل حجت نمیباشد. انتها موضع الحاجه. قلت اولا نمن امت خلیت توسط تبلیغ الحجه بی وجوب اطاعت حکم الله. دیگه اشاره بهش کردم، مما یعبد و به الرحمن و یکتسب و به الجنان بکه اصیب بکه و عاقب. بله دیگه مشهور واضح بوده، ذکر نکردم. کتاب العقل کافی، روایات مفصل متعرض شد. مرحوم شیخ انصاری از این استدلال دو جواب میده. قبل از بیان جواب اولشون یه مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم. که مرحوم مظفرم در یک مورد یا دو مورد به طور خلاصه به مقدمه اشاره کردن در اصول الفقه. خلاصه مقدمه این است که به طور کلی وجوب اطاعت خداوند باید به حکم عقل باشه و نمی شود انسان برای لزوم اطاعت خدا به دلیل شرعی تمسک کنه، چون مستلزم تسلسل است. مثلا شما بگید اطاعت اوامر خداوند واجب است به خاطر روایت امام صادق، میگیم خب این روایت امام صادق به چه خاطر واجب الاطاعه؟ ما به چه دلیل به روایت امام صادق عمل کنیم؟ این خودش امره، یه دستوره، به چه دلیل به روایت عمل کنیم؟ روایت دیگه بیارید نقل کلام میکنیم تو اون روایت. خلاصه این مسلم است که وجوب اطاعت خدا باید با حکم عقل ثابت بشه. خب بعد از این مقدمه جواب اول مرحوم شیخ انصاری این است که می فرمایند ما قبول نداریم که اطاعت خدا وقتی واجب باشه که امام معصوم فقط حکم الله رو بیان کنه، بلکه اطاعت خداوند به حکم عقل واجب است و عقل فرقی نمی گذارد بین این که انسان به حکم مولا برسد از طریق امام معصوم یا غیر اون طریق. عقل میگه حکم الله واجب الاطاعت، از هر راهی که انسان علم پیدا کند به حکم الله. و اما این که شما گفتید روایاتی داریم که این روایات میگن به حکم عقل قطعی شما عمل نکنید، فقط به حکم ائمه معصومین عمل کنید. میفرمایند این معنا از این روایات استفاده نمیشه، بلکه مراد از این روایات این است که انسان نباید به حکم عقل ظنی عمل کند. و توضیح مطلب این است که در زمان ائمه معصومین مخصوصا از زمان امام باقر و امام صادق، اهل سنت به طور گسترده به حکم عقل ظنی عمل می کردن، به قیاس، به استحسان، به سد ذرایع، به مصالح مرسله که تو اصول فقه خوند. ائمه معصومین به طور مرتب تکرار می کردن که حکم الله رو باید از در خانه ما بگیری و حکم الله رو از قیاس و استحسان شما استفاده نکنید. پس بنابراین این روایات هم دلالت نمی کند بر عدم حجیت عقل قطعی. خوب دقت کنید، می‌فرمایند ما برای این تفسیرمون از روایات دو تا معید داریم. اما اولا اصلا شما هیچ موردی ندارید که قبلا هم گفتیم بین عقل قطعی و بین روایات تعارض بشه. اگه موردی نداریم، خب این معنا داره که امام معصوم بفرماید اگه بین حکم عقل قطعی و روایات تنافی شد، شما بیایید در خونه روایات، بیایید در خونه اهل بیت. اصلا همچه موردی نداریم ما، وقتی هم چه موردی نیست، پس بنابراین نمیشه صدور این همه روایت از ائمه معصومین بلا مورد باشه. این معید اول، برای این که مراد از عقل، عقل ظنی است. و ثانی بله لازمش اینه که ائمه معصومین روایاتی رو بدون مورد ذکر کردن، اصلا مورد نداره ولی این روایات رو ذکر کردن. و ثانیاً اگر روایات دال بر عقل قطعی باشد که این عقل قطعی حجت نیست، لازمش این است که عقل فطری هم حجت نباشد. و عقل مطلق هم بدون معارض حجت نباشه، چون روایات میگه دیگه عقل حجت نیست، فقط نقل. ولی خود شما تصریح میکنید اگر عقل قطعی مطلق بدون معارض بود حجت هم. پس از این حرف خودتون معلوم میشه مراد از این روایات عقل قطعی نیست، بلکه مراد عقل ظنی میباشه. بله میفرماین اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه. اینجا بعضی از محشین راه اجمال رو پیمودن، خیلی از محشین. اون مقدمه ما این جواب رو شاید این مقدار روشن بکنه که ما در مقدمه گفتیم پس اطاعت حکم الله فقط به توسط عقل است. وقتی نمیشه شارع روایت در این زمینه حکم کنه، وقتی اطاعت حکم الله به توسط عقل بود 100% حکم عقل فرقی نداره. عقل میگه حکم الله رو اطاعت کن، چه از طریق عقل برسه چه از طریق شرع برسه. اولا منع میکنیم ما دخالت واسطه بودن تبلیغ حجت و امام معصوم را در وجوب اطاعت حکم الله. یعنی ما میگیم وجوب اطاعت حکم الله به حکم عقله، نمیشه به حکم امام معصوم باشه. اگه به حکم امام معصوم باشه موجب عرض کنم که تسلسل میشه. کیفه والعقل چگونه میتونه وجوب اطاعت و حکم الله به حکم امام معصوم باشه، به حال اینکه عقل بعد ما عرف ان الله تعالی، بعد از اینکه عقل شناخت اینکه خداوند تبارک و تعالی راضی نمیشود به ترک فلان شی، عقل یقین کرد که خداوند راضی نمیشه به اینکه عرض کنم که عدل ترک بشه، حمایت از مظلوم ترک بشه، و علم به وجوب اطاعت الله و عقل هم دانست بین که اطاعت الله واجبه، حکم کرد اطاعت الله واجبه، پشت سرش نتیجه میاد. لم یحتج ذالک، نیازی ندارد الی توسط مبلغ، خودش حکم میکند بین که دفاع از مظلوم به حکم شرع و عند الله واجبه، نیازی بین که امام معصوم بگوید نداره. و دعو استفاده تو ذالک من الاخبار، ادعای این که استفاده میکنیم این توسط مبلغ را از اخبار، این که باید امام معصوم واسطه در تبلیغ باشه فقط از اخبار استفاده میکنیم، این دعوا ممنوع است. چرا؟ فان المقصود من امثال الخبر المذکور، مقصود از امثال اون خبری که ذکر شد، یا در بعضی از نسخ مقصود از امتثال خبری که ذکر شد، هر دو رو میشه توجیه کرد. عدم و جواز الاستبداد بالاحکام شرعیه، این که اون اخبار میگه در خانه اهل البیت بیاید، معناش اینه که جایز نیست انسان مستبد باشه در احکام شرعی بالعقول ناقصت زنیه، به عقل ناقص زنی خودش عمل کنه و در خانه اهل البیت نرود. الا ما کان متعارفا فی ذلک الزمان، مگه اینجوری بوده؟ میفرمان بله متعارف بوده در اون زمان از عمل به قیاس و استحسان، من غیر مراجعه حجج الله، در بدون مراجعه به حجج الله به قیاس استحسان عمل میکردن، بل فی مقابله، بلکه اصلا در مقابل حجج الله که در اصول فقه خوندید، در مقابل بیت امام صادق و امام باقر، اینا ابو حنیفه رو مطرح کردن و باب قیاس و ابو حنیفه رأس القیاسیین رو مطرحش کردن که مردم در خانه ابو حنیفه برن با قیاس حکم کنه و در خانه اهل البیت نرن. چون چنین بود روایات زیادی صادر شد که اگه حکم الله رو میخواید در خانه ما بیایید، به دنبال قیاس استحسان نرید. این ربطی به حکم عقل قطعی نداره. و الا
و ادراک، از اینجا وارد اون معید میشن. و الا اگر بگید مراد از این حکم عقل در روایات که فقط در خانه معصوم برید به حکم عقل عمل نکنید، حکم عقل قطعی باشه، فادراک العقل القطعی، پس درک کردن عقل قطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی، عقل بیاد قطعا درک کنه حکم مخالف دلیل نقلی رو، علاوه بر چه لا یمکن الجمع بینهما، به جوری که جمع بین این دو ممکن نباشه، فی غایت ندره، این بسیار کمه. شما یه مورد پیدا کنید که عقل قطعی حکم بکنه، نقل هم حکم بکنه، این دو با هم تعارض کنن، جمع هم بین این دو نشود، که بعد امام بگه عقل رو رها کنید در خانه اهل البیت. این فی غایت ندره، لا نعرف وجوده، بلکه ما اصلا یک حکم جوری پیدا نمی کنیم. فلا ينبغي الاهتمام به، پس سزاوار نیست امام معصوم اهتمام نماید به این موردی که معدوم الوجوده، اصلا یه موردی وجود نداره، امام اهتمام ببرزد در این اخبار کثیره بر این مورد. یه جایی که نیست امام هی بفرماید حکمش اینه، اگه عقل قطعی با نقل تعارض کرد در خانه نقل برید، موردی که اصلا وجود نداره. یک معید، پس بنابراین معلوم میشه مراد عقل ظنیه. معید دوم، مع ان ظاهرها ینفی حکومت العقل، با این که ظاهر این روایات نفی میکند حاکم بودن عقل را، ولو مع عدم المعارض، این روایات میگه ولو عقل معارض نداشت اصلا در خانه عقل نرید، فقط اهل البیت. خب پس بنابراین از این روایات نتیجه میگیریم اگه حکم عقل معارضم نداشته باشه حجت نیست، با اینکه خود شما میگید حکم عقل قطعی اگه معارض نداشت حجت خواهد بود. پس بنابراین معلوم میشه مراد عقل ظنیست در این روایات، و علی ما ذکرنا یهمل، بر همین عقل ظنی حمل میشود روایاتی که وارد شده، من ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند به توسط عقول درک نمیشه، مراد عقل ظنی خواهد بود. و اما نفی الثواب علی التصدق، اشاره به یک نکته‌ای در ضمن حرف مستدله که یه مقدار حرف داره، سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.